سلام، ساعت 5:30 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 31 مای ثور سال 1403 خورشیدی و 20 مای می سال 2024 میلادی است. من ستار فروخ میزبان شماستم. با گذشت ساعت‌ها از نشر گزارش‌ها درباره سانحه هلیکوپتر حامل رئیس جمهور ایران هنوز خبری از سرنوشت او و همراهانش نیست. مقام‌های ایرانی گفتند که خرابی اوضاع جوی و غبار شدید تلاش‌های جستجو را سخت‌تر کرده. بر اساس گزارش‌ها هلیکوپتر رئیسی به روز یکشنبه 19 مای می در هوای خراب در یک منطقه جنگلی و کوهستانی ولایت آذربایجان شرقی در شمال غرب ایران دچار سانحه شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و برخی از مقام‌های دیگر با ابراهیم رئیسی همراه بودند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله مسلحانه به گردشگران خارجی در ولایت بامیان را پذیرفت. با گزارش خبرگزاری رویترز، داعش در کانال تلگرامش مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، به روز شنبه 29 ثور گفت که در تیراندازی مردان مسلح ناشناس در شهر بامیان 6 تن شامل 3 شهروند افغانستان و 3 گردشگر خارجی عصر روز جمعه کشته شدند و 7 نفر به شمول 4 گردشگر خارجی زخم برداشتند. او همچنان گفته که در پیوند به این رویداد 7 نفر بازداشت شدند. وزارت خارجه اسپانیا گفته است که 3 تن از کشته شدگان شهروندان این کشورند. ریاست هواشناسی حکومت طالبان از احتمال بارندگی و جاری شدن سیلاب‌ها امروز دوشنبه در 12 ولایت افغانستان هشدار داده. این ریاست در اعلامیه دیروز گفت که ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنر، کاپیسا، پروان، میدان وردک، بامیان، سمنگان و غور امروز دوشنبه شاهد باران نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی خواهند بود. مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین 15 تا 25 میلی‌متر پیش بینی شده. این در حالی است که بر اثر سیلاب‌های تازه در ولایت غور و فاریاب دهاتن جان دادند. حدود 10 روز پیش در نتیجه جاری شدن سیلاب در بغلان صدها تن کشته و زخمی شدند. این سیلاب‌ها به مردم خسارات هنگفت مالی نیز وارد کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که با بازگشت گروهی افغان‌ها از پاکستان، کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان را در افغانستان دشوار کرده است. این را دفتر یونیسف در افغانستان دیروز یکشنبه در شبکه اکس تویتر سابق ابراز کرد و همچنان گفت که استیفان لاوریر، رئیس برنامه محو پولیو در اداره یونیسف، از اوبرگای ترخم دیدن کرده. صدها هزار مهاجر افغان از اواخر سال گذشته میلادی به این طرف از طریق گذرگاه ترخم و اوبرگای اسپین بولدک چمن از پاکستان به افغانستان بازگشتند. این مقام یونیسف با کارمندان این نهاد در ترخم درباره اقدامات بیشتر برای محو پولیو گفتگو کرده. افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز به محو پولیو موفق نشدند. و گزارش ها می رسانند که در تازه ترین حملات هوایی اسرائیل به بخش مرکزی نوار غزه 27 تن، عمدتاً زنان و کودکان، کشته شدند. بر اساس گزارش دیروز یکشنبه، نبرد علیه گروه تندرو حماس در شمال غزه شدت یافت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. با گذشت ساعت‌ها از سانحه هلیکوپتر حامل رئیس جمهور ایران هنوز خبری از سرنوشت او و همراهانش نیست. بیشتر در این باره تا لحظات دیگر. در رویدادهای افغانستان از سیلاب‌های ویرانگر و مرگبار برایتان می‌گوییم. از روز جمعه به این طرف تنها در غور و فاریاب دهاتان بر اثر سیلاب جان باختند.
یک هفته میشه ما هیچ کس به ما کمک نکرده. این همی تا میگردیم شوزه همی مسجد پایستان کردیم. امروز میبینم که گشنه کشنه اولاد ما میگرده.
در این باره هم برایتان میگوییم.
شماری از زنان و دختران محروم از آموزش، تحصیل و کار میگویند ممنوعیت های حکومت طالبان بر آنها نتوانسته سبب دلکندنشان از علم و دانش شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. ساعت 5:36 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. از نشر گزارش‌ها درباره سانحه هلیکوپتر حامل رئیس جمهور ایران ساعت‌ها می‌گذرد، اما هنوز خبری از سرنوشت او و همراهانش نیست. مقام‌های ایرانی گفتند که خرابی اوضاع جوی و غبار شدید تلاش‌های جستجو را سخت‌تر کرده است. بر اساس گزارش‌ها هلیکوپتر ابراهیم رئیسی به روز یکشنبه 19 مایه می در هوای خراب در یک منطقه جنگلی و کوهستانی ولایت آذربایجان شرقی در شمال غرب ایران دچار سانحه شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و برخی از مقام‌های دیگر با رئیسی همراه بودند. حکومت ایران گفته است که دو هلیکوپتر دیگر شامل کاروان رئیس جمهور به طور مسئول در تبریز نشست کردند. عملیات گسترده جستجو بعد از تاریکی شب در هوای به شدت بارانی و غبار ادامه یافت. بهرام‌الدین عین‌اللهی وزیر صحت ایران به شبکه خبر این کشور گفته که بنابر تاریکی شب و اوضاع جوی نامناسب جستجو برای هلیکوپتر ساقط شده دشوار است. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که تماس با یکی از مسافران و یک عمله هلیکوپتر برقرار شده، اما درباره وضعیت هیچ یک از سرنشینان هلیکوپتر چیز گفته نشده است. تلویزیون دولتی ایران سپس گزارش داد که هلیکوپتر یافت شده، اما اداره هلال احمر ایران این گزارش را رد کرد. قماندان سپاه پاسداران ایران در ولایت آذربایجان شرقی به رسانه‌های دولتی این کشور گفته است که سیگنال تلفن همراه یک سرنشین هلیکوپتر کشف شده و اعضای سپاه به سمت محل رویداد حرکت کردند. پیشتر احمد وحیدی وزیر داخلی ایران در تلویزیون دولتی گفته بود که تیم‌های مختلف نجات فرستاده شدند، اما به گفته او به دلیل اوضاع جوی خراب رسیدن این تیم‌ها به هلیکوپتر زمان گیر خواهد بود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران در بیانیه خواستار دعا به سرنشینان هلیکوپتر شده. با گزارش رسانه‌های ایران، خامنه‌ای ابراز امیدواری کرده است که خداوند رئیسی و همراهانش را به آغوش ملت برگرداند. خامنه‌ای گفته که مردم ایران نگران نباشند، زیرا به گفته او هیچ اختلال در کار کشور ایجاد نخواهد شد. ابراهیم رئیسی با الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان به روز یکشنبه بند آب قیرقلسی را افتتاح کرد و در راه بازگشت هلیکوپتر حامل رئیسی دچار حادثه شد. علیف در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که از این رویداد به شدت ناراحت شده. او افزوده که برای رئیس جمهور ایران و هیئت همراه وی دعا می کند و آذربایجان به عنوان کشور همسایه، دوست و برادر آماده هر گونه کمک است. شماری از کشورهای دیگر از جمله عراق، ترکیه، روسیه و ارمنستان نیز به خاطر این سانحه ابراز تأسف کرده و گفتند که در عملیات جستجو با ایران همکاری میکنند. اتحادیه اروپا اعلام کرده که به درخواست حکومت ایران برای یافتن هلیکوپتر ابراهیم رئیسی کمک میکند. کارن ژان پیر سخنگوی قصر سفید گفته است که رئیس جمهور جو بایدن در جریان رویداد نشست اضطراری هلیکوپتر رئیس جمهور ایران قرار گرفته و به گفته او ایالات متحده در حال حاضر ابراز نظر بیشتر نمی کند. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به رادیو فردا گفته است که این وزارت گزارش ها درباره نشست اضطراری هلیکوپتر حامل رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران را با دقت دنبال می کند. چارلز میشل رئیس شورای اروپا نیز گفته که گزارش های مبنی بر نشست اضطراری هلیکوپتر حامل رئیس جمهور ایران را زیر نظر دارند و با دقت دنبال می کنند. در افغانستان وزارت خارجه طالبان در اعلامیه شب گذشته گفت که گزارش ها در مورد این سانحه را با بیم و امید دنبال می کند. این وزارت ابراز امیدواری کرده که گروه های نجات بتوانند موفقانه رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران و همراهانشان را نجات دهند. ابراهیم رئیسی 63 ساله از چهره های تنرو در ایران در سال 2021 به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
5:41 دقیقه صبح با وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. پس از وقوع سیلاب‌های ویرانگر در برخی ولایات شمالی افغانستان، سیلاب‌های تازه در ولایت دایکوندی بیش از 200 خانه را ویران کرده و خسارات زیادی به مردم وارد کرده است. پیشتر گزارش شده بود که بر اثر سیلاب‌های تازه در فاریاب و غور دهاتان جان دادند. مقیم نائب گزارش می‌دهد.
در حالی که گزارش‌ها از وقوع سیلاب‌های ویرانگر در اکثر مناطق شمال، شمال شرق و شمال غرب افغانستان به گوش می‌رسند، از خسارات مالی ناشی از سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت دایکوندی نیز گزارش شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز یک شنبه به نقل از علی انور فهیم، یکی از مقام‌های اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در دایکوندی، گزارش داد که میگوید این سیلاب‌ها از جمعه گذشته به این سو در ولسوالی‌های سنگ تخت، میرامور، شهرستان، پاتو و مناطق دیگر 200 خانه و زمین زراعتی را ویران کرده، منابع آب و سرک‌ها را از بین بردند. در دایکوندی تلفات جانی ناشی از سیلاب ها گزارش نشده، اما تلفات جانی در اثر سیلاب های چند روز اخیر در فاریاب و غور افزایش یافتند. مقامات محلی طالبان در غور دیروز گفتند که تلفات جانی این سیلاب ها در این ولایت به 70 تن رسیده که قبلا تنها بیش از 50 نفر کشته گزارش شده بود. همزمان خبر جان باختن 18 تن روز شنبه و 66 تن روز یک شنبه در فاریاب تایید شده است. اسمت الله مرادی سخنگوی والی فاریاب به رادیو آزادی گفت که تا دیروز یک شنبه به دلیل وضعیت وخیم هوا نتوانستند کمک‌های بشردوستانه را با استفاده از هلیکوپتر به ولسوالی بلچراغ برسانند، جایی که سیلاب‌ها به شدت به آن منطقه صدمه وارد کردند. او افزود:
تا به هنوز ما نتوانستیم که موفق به پرواز شویم، چون که وضعیت کمی وخیم است. به مجرد اینکه وضعیت خوب شد، انشاءالله ما با تیمی که با خود داریم با تمام مواد خوراکی و آنچه که در توان ماست انشاءالله به ساحه بلچراغ می‌رویم. نهادهای بین المللی دفتر خیریه دیروز اونها حرکت کردن و فعلا سر اسپانیا که متضرر است و آسیب پذیر است برای سریع جریان دارد که سریع تحقیب انشالله کمک می رسد و به برخ ورسوال کمک های اولیه از نهادهای خیریه و نهادهای دروایت کمابیش شسته است، اما چون که هنوز سریع تحقیب شده است کمک های اصلی به آنها مرسی نمیست.
در این حال سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children دیروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود نوشت که آنها در دو مرکز سیی تازه ایجاد شده ایشان در فاریاب روزانه به 150 تا 170 نفر خدمات سیی عرضه می دارند. پیش از این سرازیر شدن سیلاب های شدید در 21 ماه سرد در بغلان باعث کشته شدن بیش از 300 تن شدند. مردم ولایت‌های سیلاب‌زده افغانستان شکایت دارند که کمک‌های اضطراری دریافت نکردند و همچنان شب را در خانه‌های فروریخته یا زیر درختان می‌گذرانند.
در همین حال شماری از سیلاب‌زدگان در غور می‌گویند که طالبان توانایی رسیدگی به مشکلات آنها را ندارند. به گفته آنان حدود دو هفته از آغاز سیلاب‌ها در غور می‌گذرد، اما تا کنون هیچ کمک از سوی طالبان دریافت نکردند. مقام‌های محلی طالبان می‌گویند که چیزی در دست ندارند، اما برای بازگشایی راه‌های مواصلاتی تلاش می‌کنند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک خانم از ولسوالی مرغاب در غور آغاز می‌شود.
یک هفته میشه ما هیچ کس وای ما کمک نکرده. این همی تا میگردم شوزه همی مسجد پای سنگتر امروز میبینم جا کشنه اولاد ما میگرده. اقلا هیچ کس ایج جا وای ما کمک نرسیده.
سیلاب های ویرانگر تقریبا دو هفته پیش تمام دار و نداره امان بی بی 45 ساله را با خود برد و خانهش را به مخروبه تبدیل کرد. و از سر مخروبه های خانهش با دل پر از خون به رادیو آزادی چنین میگوید.
این هم تا نیه او میفیم نیه نون میفیم نیه زندگی داریم. اولاد ما همش در قتله. اقلا کوش پای اولاد ما بود که نتونستیم.
امان بی بی 6 فرزند دارد و شوهرش دهقان است. او میگوید که زمین های زراعتی و زحمات شوهرش را نیز سیلاب از بین برده است. او از نرسیدن کمک شکایت دارد و از مسئولان محلی میخواهد که بو و خانوادهش کمک کنند.
دولت اسلامی مسته و ایمو کمک کنه، یک سرپناه بوده که یک جمع خودمو بکشند، یک جا یک سرپناه جور کنیم که اولاد ما از گشنگی و از خنکی افته اونم.
13 روز پیش سیلاب ها در ولایت غور به ویژه در ولسوالی های 400 و مرغاب این ولایت دست کم جان 7 تن را گرفت و نزدیک به 700 خانه، ده ها دکان، صدها هزار جریب زمین و ده ها مواشی را از بین برد. به تازگی مقام های طالبان در ولایت غور گفتند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در این ولایت دست کم 50 تن به روز جمعه 27 سال جان باختند و ده ها تن دیگر ناپدید شدند. اما مردم میگویند که ممکن است آمار تلفات بیشتر باشد. در کنار تخریب صدها هکتار زمین زراعتی 2000 خانه نیز به طور کلی و 4000 خانه دیگر به شکل قسمی در این ولایت تخریب شده است. متضررین سیلاب ها میگویند که روزها می شود انتظار کمک دارند، اما تا اکنون هیچ کمکی دریافت نکردند. عبدالوارث از ولسوالی 400 غور به رادیو آزادی گفت:
از هیچ نهادی، از هیچ مؤسسه، هیچ دولتی نه، من تبعیم افغانستان، با من باید کمک شه.
امان الله پیکار ولسوالی طالبان در ولسوالی مرغاب ولایت غور نیز تایید میکند که تا اکنون مردم کمک دریافت نکردند.
این مؤسسات یا نهادهای خیریه متاسفانه که تا هنوز آمدند، اصلا کدام کمک نیاوردن که مردمی که فعلا واقعا به سرپناه حتی جای خیمه نداره، جای نشستن نداره. مردمی داریم که تقریبا 400 فامیل کاملا به طور کلی زیر آواره که یک لباس تنم بیرون نتونستن. هر کس همی فرزندا و اولاداش را گرفتن بیرون شدن دیگه، متاسفانه همه چیزش زیر آوار شده.
ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان هفته گذشته در خبرنامه اعلام کرد که 400 خانواده در ولسوالی مرغاب از سوی اداره احلال حمر و سازمان بین المللی مهاجرت IOM خیمه و وسایل خانه و بسته های کمک سی دریافت کردند. صبح امروز یکشنبه دفتر مطبوعاتی والی طالبان در غور اعلام کرد که هیئتی برای بررسی خسارات و تلفات از کابل وارد غور شده است. در خبرنامه آمده است که این هیئت همچنان با خود بسته های کمکی شامل سرپناه اضطراری، ادویه و مواد خوراکی به فریسکو آورده است. اما امان الله باشنده شهر فریسکو میگوید که تا اکنون هیچ کمکی دریافت نکردند.
هنوز هیچ کمکی به ما نرسیده، تا حتی آب و نان و غذا هیچ چیزی نداریم. با ما مردم هیچ مواد غذایی یا شال و چیز بودی جایی نمونده که ما از دو استفاده کنیم.
بند بودن راه ها، کمبود مواد غذایی و کمبود آب آشامیدنی صحی و استفاده از آبهای آلوده نیز باعث امراض گوناگون به ویژه اسالات در مناطق سیلاب زده شده است. مردم میگویند که به دلیل مسدود بودن راه ها و کمبود امکانات صحی نتوانستند به بیمارانشان رسیدگی کنند. باراندگی ها و سیلاب ها در روزهای اخیر در شمار زیادی از ولایات افغانستان خسارات هنگفت مالی و جانی را به مردم وارد کرده است. طبق گفته مقامات طالبان تنها بیش از 300 تن در ولایت بغلان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها جان دادند و هزاران خانه تخریب شده است. برخی متضرران سیلاب ها در بغلان نیز به رادیو آزادی گفته بودند که کمک دریافت نکردند. کارشناسان میگویند که حکومت طالبان توان رسیدگی به مشکلات متضررین آفات طبیعی را ندارد و تا زمانی که حکومتی به رسمیت شناخته شده در افغانستان تشکیل نشود، طالبان قادر به خدمات رسانی نخواهند بود. فیض محمد میرزازاده یک کارشناس امور اجتماعی است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
راه حلش هم همی است که در افغانستان حکومت درست به وجود بیاید، حکومتی که بر اساس قانون و سیستم منظم به وجود داشته باشه، به وجود بیاید که بر اساس اوزو نیازمندی های مردم بتانه در آینده رفع بشود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مقام‌های حکومت اوکراین به روز یکشنبه گفتند که در حملات نیروهای روسی در خارکیف در شرق اوکراین دست کم 11 غیر نظامی کشته شدند. همزمان روسیه اعلام کرده که خارکیف مورد حملات تیاره‌های بسترنشین قرار داده شده. مقیم نایب در این باره فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
اولها سینی حبوف والی منطقه گفت که در این حملات هوایی دست کم 5 تن کشته و 9 تن دیگر در نزدیکی شهر کوپیانسک در حومه خارکیف زخمی شدند. سینی حبوف در حساب تلگرام خود افزود که در جمع کشته شده ها 3 مرد و 2 زن و در جمع زخمی ها 5 مرد و 4 زن شاملند. پلیس در حومه خارکیف گفت که این رویداد صبح دیروز یکشنبه رخ داده است. دفتر لوی سارندوالی در اعلامیه گفت که نیروهای روسی همچنین به این مرکز تفریحی در کنار دریاچه در نزدیکی شهر خارکیف حمله کردند که در نتیجه آن 6 نفر کشته و 27 نفر دیگر زخمی شدند. در اعلامیه آمده که در میان مجروحان 2 تن پلیس نیز شاملند. اعلامیه می افزاید که از سرنوشت یکی از کارکنان مرکز تفریحی که در زمان حمله در حال ماهیگیری بود معلومات در دست نیست. پیش از این اوایل دیروز ولادیمیر سالدو حاکم روسی منطقه نیمه اشغالی خرسون در جنوب اوکراین گفت که بر اثر برخورد یک تیاره بسرنشین اوکراینی با یک مینیبوس یک نفر کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. در این حال نیروهای اوکراینی برای متوقف کردن پیشروی قوای روسی در منطقه خارکیف می جنگند که اواخر هفته گذشته آغاز شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه در جریان سفرش به چین گفت که حمله مسکو به منطقه خارکیف با هدف ایجاد یک منطقه آیل بوده، اما هیچ برنامه برای تصرف این شهر وجود ندارد. همزمان لوی درسیز نیروهای مسلح اوکراین گفته که فعالیت قوای نظامی روسیه در منطقه اطراف خارکیف تا حدود کند شده است و افزود که 8 درگیری دیروز در آنجا رخ داد. ارزیابی ها نشان می دهند که نیروهای روسی همچنین در حال تلاشند تا خطوط دفاعی نزدیک به خارکیف را بشکنند. علاوه بر این 13 حمله در منطقه اطراف شهر کروماتورسک رخ داده است. با گفته لوی درستیز قوای مسلح اوکراین، نیروهای روسی تعداد حملات در جنوب در منطقه اطراف شهر کوراخیف در نزدیکی دونسک را 2 برابر ساخته و به 10 حمله رساندند. وی در ازیابی خود گفت که وضعیت در جبهه همچنان دشوار است، اما در عین حال توسط نیروهای دفاعی اوکراین کنترل می شود. این مقام ارشد دفاعی اوکراین افزود که مدافعان آنها مواضع خود را محکم نگه داشته دشمنان را می زنند و تجهیزات آنها را نابود می کنند. ووچانسک روستای در شمال منطقه خارکیف اوکراین محل شدیدترین درگیری ها در آخرین حملات روسیه بوده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه ایران امروز گفت که با وجود شرایط نامساعد جوی و محیطی، تلاش‌ها برای رسیدن گروه‌های امدادی به محل سانحه تیاره حامل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور این کشور با جدیت و امیدوارانه ادامه دارد. با گذشت ساعت‌ها از نشر گزارش‌ها درباره این سانحه هنوز از سرنوشت رئیسی و همراهانش خبر نیست. بر اساس گزارش‌های هلیکوپتر رئیسی به روز یکشنبه 19 مائمه در هوای خراب در یک منطقه جنگلی و کوهستانی ولایت آذربایجان شرقی در شمال غرب ایران دچار سانحه شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و برخی از مقامات دیگر با رئیسی همراه بودند. حکومت ایران گفته که دو هلیکوپتر دیگر شامل کاروان رئیس جمهور به طور مسکون در تبریز نشست کردند. ابراهیم رئیسی با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان به روز یکشنبه بند آب قیرخلسی را افتتاح کرد و در راه بازگشت هلیکوپتر حامل رئیسی دچار حادثه شد. علیف در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که از این رویداد به شدت ناراحت شده.
بیشتر از خبر،
شماری از زنان و دختران در افغانستان میگویند در پی محروم شدن از درس و کار به خواندن کتاب روی آوردن و بیشتر از پیش مطالعه میکنند. بیشتر در این گزارش.
شماری از زنان و دختران محروم از آموزش، تحصیل و کار میگویند ممنوعیت های حکومت طالبان بر آنان نتوانسته سبب دلکندنشان از علم و دانش شود. آنان میگویند هرچند مشکلات اقتصادی نیز دارند، اما سعی دارند بیشتر وقتشان را با مطالعه کتاب ها بگذرانند. بهار فارغ رشته گرافیک و باشنده هرات میگوید روز دفاع پایان نامه تحصیلیش برابر بود با بسته شدن دروازه پانتون ها بر روی دختران و زنان از سوی حکومت طالبان. او که میگوید همه برنامه‌ریزی های او با این دستور حکومت طالبان بر هم خورد، کتاب را جایگزین مفیدی برای فرصت‌های تحصیلی نداشتهش پیدا کرده است. بهار به رادیو آزادی گفت:
بعضی که بیکار شدم یا دنبال سرگرمی مفید و سالمی بودم، شروع به کتاب خواندن کرد.
بهار افسود بیشتر رمان و کتاب‌های روانشناسی مطالعه می‌کند. فاطمه باشنده ولایت جوزجان هم صنف دهم مکتب بوده که حکومت طالبان دروازه‌های مکاتب را به روی دختران بالاتر از صنف ششم بست. او نیز می‌گوید که بیشتر اوقات کتاب مطالعه می‌کند.
در شرایط فعلی که نه مکتبی هست، نه پانتون و نه کورس، پس چی بهتر بیایم مطالعه کنیم، سطح آگاهی خود از طریق همین مطالعه بالا ببریم. درست مکتب نیست، پانتون نیست، خب کتاب که هست.
عادله باشنده کابل نیز مطالعه را تسکین دهنده درد محرومیت دختران و زنان باسواد محروم از حق آموزش، تحصیل و کار عنوان می کند. و به رادیو آزادی گفت:
دیره اینجونی خپل حق درد به مطالعه بند
از دختران درد خود را با مطالعه تسلا می کنند. خودم ابتدا وقتی که کار تحصیل و مدرد بند شد، آنقدر احساس بد داشتم که کتاب های خود را جمع کردم و به این گونه جای گذاشتم که دیگر مقابلم نباشد. اما این حالت زیاد دوام نیاورد. ما فکر کردم که آنان دروازه مکتب و پوهنتون‌ها را بسته می‌کنند، چشم به صورت ما را هیچ راه نمی‌توانند
ببندند.
خاطر جامی یک تن از کسانی که در 3 سال اخیر به گونه آنلاین کتاب می‌فروشد به رادیو آزادی گفت بیشتر مشتریانش را زنان و دختران تشکیل می‌دهند.
در مدت 3 سال که کتاب می‌فروشم بیشتر خانم‌ها و دختر خانم‌ها هستند که فعلا مصروفیتی ندارند و به مطالعه رو آوردند.
این زنان و دختران باور دارند که با مطالعه می توانند سطح آگاهی و دانش خود را افزایش دهند و به دانایی برسند که به ادعای آنان حکومت طالبان مانع رسیدن زنان و دختران به آن است. اما همزمان نگران اینند که بسته ماندن دروازه مکاتب و پوهنتون‌ها مانع دست یافتنشان به مقاطع مختلف علمی می شود. با آنکه حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما افزون بر دیگر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، آموزش بالاتر از صنف ششم دختران و تحصیل آنان در پوهنتون را منع کرده و زنان هم حق کار در بیشتر اداره‌های دولتی، تمام اداره‌های غیر دولتی و آرایشگاه‌ها را ندارند. با وجود واکنش‌های متعدد داخلی و بیرونی، تاکنون حکومت طالبان تصمیم به برطرف کردن این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها نگرفته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 5:59 صبح به وقت افغانستان شد. 1 دقیقه از این مجله خبری باقی مانده. وزارت خارجه ایران صبح امروز دوشنبه در بیانیه ای از کشورها و سازمانهای بین المللی مختلف به دلیل حمایتشان از عملیات جستجوی هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و هیئت همراه او پس از سقوط احتمالی آن ابراز قدردانی کرده. این وزارت گفته که باش شرایط نامساعد جوی و محیطی تلاش ها برای رسیدن گروه های امدادی به محل حادثه با جدیت و امیدوارانه ادامه دارد. بر اساس گزارش ها هلیکوپتر رئیسی به روز یکشنبه 19 مایمه در هوای خراب در یک منطقه جنگلی و کوهستانی ولایت آذربایجان شرقی در شمال غرب ایران دچار سانحه شد. جزئیات بیشتر را در جریان برنامه‌های امروز رادیو آزادی برایتان پیشکش می‌کنیم. سپاس که تا حال با ما همراه بودین. در ادامه با همکارم باشید.